صدای نام تو رویانه بوده.
روستاها و آبخیزداری و بهره‌وری آب رو با حضور دو سرور عالی مقام جناب مهندس مهدی غلامی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی و جناب مهندس روزبه اجلالی معاون محترم مدیر کل دفتر سیلاب و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی به بحث گذاشتیم. ما دقیقاً 11 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، دو بازه زمانی 5 دقیقه، چه در قالب جمع‌بندی چه بیان نکته‌ای از فرمایشات شما که ممکن است قطعاً بر مدار صفحه ما در عرایض ما مورد غفلت قرار گرفته باشه. تمنا می‌کنم این بازه زمانی 5 دقیقه رو رعایت بفرمایید که نمط بر عدالت باشه. 5 دقیقه نخود شما مهندس اجلالی با شما
خواهش می‌کنم. اصلا خدمت شما چون فرمایید حالت جمع‌بندی هم داره.
منت‌پذیر لطفتونم.
به نظر من ما دیگه آبخیزداری برامون یه انتخاب نیست. ما محکوم به آبخیزداری هستیم.
درود بر شما. درود بر شما.
یعنی شرایط کشور به سمتی رفته با توجه به تغییرات اقلیمی و با توجه به هر حال بحران هایی که در بحث آب و منابع طبیعی داشتیم.
بله.
ما مجبوریم که دیگه محکومیم آبخیزداری کنیم. انتخاب دیگری نداریم. آبخیزداری هم فقط بحث ساز و اینا نیست. در حقیقت اون باران و برفی که نازل میشه در ابتدای فرمایشات جناب عالی هم بود. گفتید باران ان شاء الله تبدیل بشه به برف.
امید.
این حرف خیلی علمیه، یعنی به تجربه ما فهمیدیم برفی که میمونه و برای تابستان‌های ما ذخیره میشه، باران شاید جاری میشه و تبخیر میشه و از دست از خارج میشه، برف هست که میمونه. این برف رو در مرحله اول اون گیاهایی که هستن، اون برف و بارش ها رو گیاهایی که هستن اینا رو میگیرن و هدایت میکنن به سمت زیر زمین. در حقیقت اولین آبخیزداری ما آبخیزداری زنده هست که پوشش گیاهی این رو انجام میده و ما در مرحله اول باید حفظ کنیم جنگل های خودمون رو و مراتع خیلی خوب خودمون رو، و اینها هستن که خاک رو برای ما حفظ میکنن و اون خاک هست که با اون حالت اسفنجی که داره در حقیقت ظرفیتی داره که آب رو در خودش ذخیره میکنه. بله. اصطلاحاتی مثل آب سبز، آب آبی که حالا فرصتش نیست وارد بحثش بشیم، اینها ذخیره‌های مطمئنی برای آب هستن و اجازه میدن که آب نفوذ کنه به زیر زمین و ما بتونیم در طولانی مدت ازش استفاده کنیم. ما باید روی کردمون در حفظ جنگل ها و مراتع خیلی تقویت بشه. الان شرط اقلیمی به گونه ای شده که اگر درختی قطع شد دیگه جایگزین کردنش به این سادگی امکان پذیر نیست. یه زمانی میتونستیم بکاریم و درخت با یک سال آبیاری مستقر میشد و میتونست بقیه رو خودش با بارشی که از آسمان میگیره خودش رو تطبیق بده رشد کنه، ولی الان اینطوری نیست. الان خیلی آسیب پذیر شده و کشت نهال هم سخت شده. یعنی ما نهال کاریایی که داریم دورهای آبیاریمون طولانی تر شده، هزینه بر شده، و اینه که اگر بتونیم جنگل های خودمون رو مراتع خودمون حفظ کنیم خیلی کمک بزرگیه برای آینده کشور نظر مقابله با بحران آبی. ما جنگل همون جنگل های بی نظیری هست، جنگل های شمال کشور در سطح جهان تقریبا کم نظیر، ثبت
جهانی هم شده،
ثبت جهانی بله. شده جنگل های زاگرسمون همین شده، درخت های بلوطی که داریم اینا درخت های بی نظیر هم، و اینا اگر به صلاح از بین برن حالا در اثر تخریب هایی که صورت میگیره، حالا یه مقداری انتقادی که به خود مردم هست زغال گیری و اینا باعث میشه که قابل احیا نیست به این سرعت و این برامون مشکل ساز خواهد بود. ما در مرحله اول باید حفظ پوشش گیاهی جنگل ها و مراتع خودمون رو در اولویت قرار بدیم. در جاهایی که مثل فرض کنید حالا مثال بزنم دامنه جنوبی البرز که در تهران مشاهدش هستیم که شاید امکان استقرار پوشش گیاهی سخت است و امکان نداره چون صخره و اینا هست در دره ها و در مسیر آبراه ها ما عملیات مکانیکی انجام میدیم که بتونیم آب ها رو یه مقدار سرعت جریانش رو بگیریم، باز چرخانی کنیم و باز بشیم که ذخیره بیشتری پیدا کنه، یا عملیات تغذیه مصنوعی که جناب مهندس غلامی هم فرمودن اینا هم در اولویت بعدی ما هست که داریم انجام میدیم و امیدواریم با توجه به این همتی که در بسیج هست و حمایتی که مسئولین عالی رتبه از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرا که دارن حمایت میکنن، انشالله ما بتونیم
امید
اون کمکی رو کمکی داشته باشیم به کاهش بحران‌های موجودی که داریم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب مهندس اجلالی و به ویژه سپاس ویژه بابت این رعایت 5 دقیقه، 5 دقیقه دوم و پایان جناب غلامی. مهندس با شما هست.
خواهش می‌کنم. من خواستم بحث جمع‌بندی رو با ذکر یه نکته منفی و بعد مثبت
تمنا می‌کنم. بفرمایید.
ما در بعضی از استان‌ها مثل استان سیستان، بلوچستان بارش متوسط بارش سالانه که وجود داره و این در شاید چند روز از سال حجم عظیمی از بارندگی وارد در آبهای آزاد میشه که مساوی هستش به متوسط بارش مثلا یک سال یه سری مناطق
کشور.
من عدد رقمش چون دقیقا تو ذهنم نیست، حالا نمیخوام خیلی دقیق اشاره بکنم. عملیات آبخیزداری واقعا روستاها رو نجات میده. واقعا الان ما میتونیم بگیم مثلا توی یه جایی مثل سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، استان رو نجات میده از خیلی از معضلات دیگه. حالا ما تو مجموعه بسیج افتخار این دادیم که خدمتگزار مردم باشیم، همکاری کنیم با دستگاه مختلف دولتی. خب ما الان وقتی که روستاهامون خالی از سکنه شدن، معضلی دیگه به اسم معضل حاشیه‌نشینی در همون منطقه داره اتفاق میفته. حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگتر.
بله.
یعنی از یک طرف یه آسیب به مناطق روستایی ماست، از یک طرف یه آسیب دیگر تو مناطق شهری داره به وجود میاره و به وجود آورده که خب با یه عملیات آبخیزداری ما میتونیم این آبی که خب اندازه متوسط بارش سالانه برخی از مناطق کشور است، این رو بتونیم هدایت بکنیم، ذخیره بکنیم و در طول سال ازش مردم استفاده بکنن که خب خیرات و برکت داشته باشه. نکته مثبت اینه که در کنار این موارد این چنینی، من قبل از شروع برنامه خدمت های مهندس عرض میکردم، ما اخیراً بازدیدی از پژوهشکده آبخیزداری سازمان منابع طبیعی داشتیم.
درسته
که واقعا آدم لذت میبره اون توانمندی علمی که در این مجموعه وجود داره، در مجموعه سازمان وجود داره، در مجموعه پژوهشکده آبخیزداری وجود داره. اساتید بسیار بسیار باسواد و پیشکسوتی که واقعا عمرشون رو در بحث آبخیزداری گذاشتن و واقعا خب آبخیزداری یک بخشش هم تجربه است علاوه بر
بله بی تردید.
واقعا آدم لذت میبره از امکاناتی که اونجا وجود داره، آزمایشایی که داره انجام میشه، تولید علمی که داره صورت میگیره. آدم امیدوار میشه از این موضوع و ما هم امیدواریم که با این علمی که وجود داره، این تخصصی که وجود داره و عزمی که الان در دولت محترم وجود داره، ما بسیج هم به عنوان خدمتگزار مردم اضافه میشیم به این جمع و امیدواریم که بتونیم ان شاء الله ظرف مدت 3 تا 5 سال حرکت خوبی رو انجام بدیم و
امید
مثمر ثمر باشه.
امید. بی نهایت سپاسگزارم. صادقانه عرض میکنم صداقت و صلاحات لهجه هر دو عزیز، گفتگوی گرمی رو رقم زد. جناب مهندس مهدی غلامی، دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سازمان بسیج سازندگی، جناب مهندس روزبه اجلالی، معاون مدیر کل دفتر سیلاب و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی، آرزوی توفیق و بهروزی دارم. سعادتی بود این همنشینی قریب به مجال 120 دقیقه. برای من حداقل نکات بسیار جذابی داشت. امید که آنچه مطرح شد هم خوشنشین کام و جان دوستان عزیز مخاطب قرار گرفته باشه در راستای مطالبه‌ای که داشتن، پاسخهای خودشون رو در قالب فرمایشات دو عزیز هم دریافته باشن. حق و ناحق شدن عمر مساوی بشود، هی قدم در گذر معرکه کافی است عزیز. هرچه کردی به خودت کردی و از خود بنویس. ساعت تلخ شنی وقت تلافی است نریز. بر حذر باش که این راه پر از بیم امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یاری
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. جشن بگیر مشاوش آبوشوش آگندی روشن روشن نمایش امید و وحدت ملی حضور ایران قدیم ایستادگی ملتی انقلابی دید میساز با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت با امام خامنه‌ای مقدس الله العالی جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن یک شنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و مگر نه این است که تصمیم گیری برای آینده، برای راه و برای شیوه زندگی هر فرد با خود اوست. این همان واقعیتی است که ملت ایران را به سوی خروشی انقلابی می‌کشاند تا خود به اختیار راه صحیح را برگزیند و قدم در راهی نهد که آینده‌اش را درخشان ببیند و خدا پشتیبان کسانی است که برای او انقلاب کنند و در راه او به جهاد پردازند. دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک باد.
شهیدان داره ها با مته زرخ عشقن
روزهای دهه فجر رو میگذرونیم. روز آزادی اسارت ایران از چنگال وطن فروشان و هواداران آنها مبارک باد.
بیست و دوی بهمن یوم الله پیروزی، جشن فجر انقلاب. بعد دیدار ما در غرفه رادیو گفتگو همراه با راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن. امسال نیز مانند سالیان پرخاطره و پرشکوه گذشته، در 45 سالگرد این پیروزی حماسی، غرورآمیز و بزرگ، بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدرمان گام برداریم و ضمن لبیک و تجدید بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مقدس ظله العالی هم قسم شویم تا پاسدار دستاوردهای این انقلاب الهی و اسلامی باشیم. رادیو گفتگو به عنوان یار همیشه همراه ملت شریف و نجیب ایران در این روز بشکوه و بزرگ، در غرفه خود در خیابان آزادی نرسیده به میدان آزادی، نبش شرقی کوچه نورافکن، منتظر دیدار شماست. حضور حماسی، غرورآفرین و پرشور شما در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر صلابت، حریت، آزادی و آزادگی، اقتدار و انسجام ملت غیور ایران را به جهانیان نشان خواهد داد. وعده دیدار و همدلی ما 22 بهمن در غرفه رادیو گفتگو.
اگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
نگاه آلوده علاوه بر اون که گناه کبیر است، شخص رو در معرض مشکلات بیشمار روانی از جمله افسردگی، ناامیدی و استرس قرار میده.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
خدای متعال در آیه 30 و 31 سوره مبارکه نور به مردان و زنان مؤمن دستور میده که عفت و حیا رو در نگاه کردن به دیگران رعایت کنند و از خیره شدن و نگاه های هوس‌آلود پرهیز کنند. یکی از اون چیزهایی که زنان و دختران محترم رو به شدت آزار میده نگاه های آلوده و خیره شدن و چشم چرانی توسط مردان دیگه است. نگاه آلوده علاوه بر اون که گناه کبیر است، شخص رو در معرض مشکلات بیشمار روانی از جمله افسردگی، ناامیدی و استرس قرار میده. چه بسیار خانواده هایی که به خاطر پیامدهای نگاه آلوده و مسموم از هم پاشیده شدن. قطعا این نگاه ها که موجب اذیت و آزار بانوان محترم و همسر، پدر یا برادر اون بانوان میشه حق و ناس و ظلمه. و از اون بدتر اینه که خیلی از اوقات به دنبال این نگاه مسموم کلمه یا جملات سبک و ناروا هم به بانوان گفته میشه که این خودش یک حق و ناس جداگانه و گناه و معصیت دیگریه. کسایی که این اعمال را انجام میدن با آلوده کردن فضای جامعه نوامیس خودشون رو هم در معرض این گونه اذیت و آزارها قرار میدن و البته به واسطه شایع شدن و فراگیر شدن این گونه رفتارها با هر بار انجام این گناه توسط افراد دیگه گناهان جدید و حق و ناس دیگری برایشون نوشته میشه. انشاءالله از خدا میخواییم که کمکمون کنه مواظبت بیشتری از اعمال و رفتار و کردارمون داشته باشیم که حق و ناس به گردنمون نیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
به باغ همسفران عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو میشنوید.
به باغ همسفران